أول رمضي الأفضل من الله وسلم الله ورحمة اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا ينطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدية في شعاع الزهراء سلام الله عليها صلواتي ما
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عرض کنم محضر شما که برخلاف ده به همیشگیمون اینجا چون جلسات پشت سر همی نیست، من سعی میکنم با یه کتاب پیش برم که اگر رفقا خواستن مطالعه کنن بتونن. ما تا حدود صفحه 70 این کتاب سنت الرسول المصطفی تقریبا نگاه کردم امروز، از حافظم به نظر من تا این حدودشو بحث کرد، حدود صفحه 71 این کتاب، چون این کتاب به نظرم تو این زمینه کتاب به نظرم بهترین کتابی که تو این زمینه نوشته شده. خیلی کتاب، شاید هزاران کتاب تو این زمینه هست، به نظرم اومده این کتاب کمتر عرض کنم خدمت شما ضعف داشته، گرچه همینم شاید خیلی جاهاشو خودم و بعض فهم ناقصم بهش، این صفحه ازش نیست که چیزی کنارش ننوشته باشه. و چون اولین بار این کتاب رو 7-8 سال پیش تو حرم حضرت رضا خوندن، گفتم شاید برکت جلسه رو بیشتر کنه. شما به سال 2005 دیگه، همون سال 2005 یه وقتی فرصت بیه دو سه روزی تو حرم حضرت رضا من این کتاب رو مطالعه کردم و یاد داشت بهش دادم. رضا به این کتاب خیلی علاقه دارم. از اینجا بحث اینجا بود که ما تو مقدماتی از این بحث ما عرض کنم محضر شما جایگاه شیعه، امامان شیعه، تفکرات شیعه، عرض کنم محضر شما که و این بحث خیلی بحث گسترده میان رشته ای هم هست. بحث شیعه شناسی وقتی گفته میشه، بحث شیعه شناسی بحث میان رشته ایه و اگر رفقا اینم به عنوان پیشنهاد عرض میکنم، چون قرار شد جلسه یه طرفه نباشه، الان نظر بدید. بحث شیعه شناسی بحث کلامی، تاریخی، حدیثی، فرق و مذاهب، گاهی فقهی، گاهی اصولی. من معتقدم اون کسی که مذهب مکتب خلفا رو راه اندازی کرده یه جریان حساب شده است یا یه دست حساب شده پشت قضیه بوده. مثلا بی جهت نیست که در فرض کنید علم اصول بحث تصویب و مطرح کرده. اینا اگر یه وقتی فرصت کردیم بحث کنیم، عرض میکنم که اینا چه پروژه‌ای رو داشتن مدیریت میکردن که اینا مجبور شدن در علم اصولشون، ما اهل تختعیم اصطلاحا، یعنی میگیم ممکنه فقیه فتوا بده خطا کنه، معاقبم نیست چون تلاششو کرد. آیون قائلن که فقیه خطا نمیکنه و خداوند حکمشو عوض میکنه. این یه جایگاهی داره، همینطوری به این نرسیدن. این آقایون به خاطر اینکه گناهان و خطاهای بارز سردمداران رو بتونن توجیه کنن، مسئله اجتهاد بازو مطرح کردن. بعد این دیگه چقدر اجتهاد در برابر نص کنه، مجبور شدن توی اصول فقه بیان بگن ما اهل تصویبیم، یعنی فقیه فتوا میده، خداوند میاد چیکار میکنه، حکم واقعی رو عوض میکنه. یعنی شما هیچ ضرری هم نکردید، خلاف حکم خدا عمل نکردید اصلا، راجع میکنید. یعنی میخوام بگیم حتی تو علم اصول جای داره. و اون نکته که میخوام عرض کنم اینه که ما یه کاری داریم میکنیم، حالا این قسمتش اگر هم ضبط شد اب نداره، شما با روتوش شده الان عرض میکنم. یکی از کارهایی که خدا الان به ما توفیق داره داریم انجام میدیم، نقد آثار شیعه پژوهی و امامت پژوهی آثار شیعه است. تجربه فرمی محضر بعضی از اساتید هم رفتیم گفتیم و به نظر میرسه به کتاب القدیر، به کتاب ابقات، به کتاب المراجعات، به کتاب شبهای پیشاور، به کتاب امامت پژوهی آقای ربانی گلپایگانی، اینا نقدهای جدی وارده و همین کمک میکنه که این حرفها، این هم باعث میشه این حرفها در عمق جامعه غیرشیعه وارد نشه. منتها خب این رو بیاییم مثلا خیلی لخت علنی کتابی راجبش بنویسیم شاید به نفع جریان تشیع نباشه، ولی اینی که ما لازمه حتما به سمتی بریم که فرض بفرمایید که مثلا اگر میخوایم راجع به امامت از تعمیر بحث کنیم، اینو نگیم تا اینو بگیم، اینو به این دلیل نگیم، اینم میشه تو بحثمون وارد کنیم. یعنی مثلا فرض بفرمایید ما یه وقتی تو حوزه امام خمینی یکی دو سال پیش 4-5 طلبه با استعدادی بودن، ما رو به وجد آوردن این کار سر مسئله قدیر انجام دادیم. مثلا آقای حسینی قزوینی رساله دکتری در مورد قدیر داره، ما این رساله دکتری رو پخش کردیم، آقایون اومدن گزارش دادن، بعد نقد کردیم. بعد عرض کنم خدمت آثار آقای میلانی رو در مورد قدیر آوردیم بحث کردیم نقد کردیم، بخش قدیر القدیر رو آوردیم بحث کردیم نقد کردیم، بخش قدیر ابقات رو آوردیم بحث کردیم نقد کردیم، بخش قدیر شافی رو آوردیم بحث کردیم نقد کردیم. و چون طول زمان بود آقایون گفتن دیگران هم میپرسیدن، بعد یه جواب آخر سر خودمون یه جوابی دادیم. فرجو میفرمایید اگر حوصله داشته باشید فکر کنم این تیپ بحثات دیگه قطعا هی مطمئنم هیچ جایی مطرح نشده، اما فعلا دارین زیر ساخت تاریخیشو بحث میکنیم، این بحثایی که داریم مطرح میکنیم. چون همونطوری که الان رفقایی که محضرهای دکتر جازاری بودن دیدن، حداقل این که گزارش از یه تفکر بودین که یه عده زیادی خیلی خوشبینن به کتاب تاریخ طبری، به کتاب ابن قتیبه، به کتاب مثلا تاریخ ابن کثیر، به اسطرقابه ابن عثیر، و ما هم نمیگیم هرچی توش هست دروغه. توجه میفرمایید میتونیم بدون میکروفون صحبت کنیم؟ فکر کنم من تون صدام چون سری معلمی کردم بد نباشه. بخواید الان خاموش کنم
خانوما میشه،
حالا من یه خورده صدام میارم بالا، خانوما اگه نشنیدن بگم. عرض کنم محضر شما که اینی که این مورخ هرچی گفته غلطه رو نمیگیم اصلا، ولی بعضی شواهد رو مطرح کردیم. خواهرام میشنون؟ خب الحمدلله. عرض کنم خدمت شما که راست میگن باید بشنون، چون خواهرام وقتی حرف میزنن ما میشنویم. من راستم. عرض کنم محضر شما که ولی بعضی شواهد هست که اینها نیومدن گزارش بدون غرض کنن، مدیریت شده گزارش کردن، و ما فقط یه جلسه فکر کنم راجع به تحریف حرف زدیم به عنوان مجنمون خروار، و اینو اقرار عرض میکنم که حداقل 20 جلسه خود بنده بدون مطالعه خاصی حاضرم بیام فقط راجع به نمونه های بارز تحریف حرف بزنم، بدون اینکه بخوام مطالعه کنم بیشتر از این حرفا میشه حرفت. و حداقلش اینکه دنبال این هستیم که مخاطب ما خوشبینیش از دست بده، و این اتفاقا از اینجا نزدیک میشیم به همون تفکر غربیان که این نویسنده از اووردن این جمله چه غرضی داره. یه نمونه عرض میکنم ولی روش وای نمیستم، یه بحث مفصلی رفقای خواستم آدرس میدم 4-5 جلسه راجع به این موضوع خاص حرف زدیم. چرا بخاری باید در کتاب صحیح بخاری ماجرای فلک رو نقل کنه؟ بخاری که استاد تحریفه، بخاری که عرض کنم خدمت شما به هیچ وجه از زیر دستش مطلبی در نمیره، خب فاجعه اختلاف حضرت زهرا با خلیفه، دفن شبانه، عدم اذن برای نماز خوندن، قبر مخفی، بیعت نکردن امیرالمومنین از زهرا ولم یکن یوایت کلکون، چرا بخاری از دستش در رفته این حرف زده؟ یا چه جریانی اتفاق افتاده؟ بخاری خواستم آدرس بیدم 4-5 دست من روی این موضوع تاریخی حرف زدم. به نظر من این از اقدامات عزیز موسی بن جعفر و امام هادیه که بخاری که در عصر امام هادی زندگی کنه مجبور شده پاسخ افکارامی اینطوری بده، چون اگر میخواست اصل قضیه فدک رو انکار کنه کما اینکه انکار کردن دیگران مردم توی جامعه ای، ببینید یه اتفاقی میفته سازمان حج انکار میکنه اول، ولی وقتی شایعش همه جا رو میگیره مجبور سازمان حج بیاد بگه بله شده ما هم اعتراض کردیم، ببین اول انکار کرد درسته، و این خیلی هم بد بود که دروغ گفتن به این صراحت. اینجاش آقا حذف کنیم، یعنی بده که ما به این راحتی مردم دروغ بگیم بعد بگیم نه مصلحت ندونستیم، کاش که اظهار نظر نمی کردید. توجه میکنی همین مثال رو برای چی زدم؟ برای اینکه ببینید اول انکار کردن و بعدم خبرگزاری ها رو تهدید کردن اگر بر مطلبی پخش کنید شکایت میکنیم علیهتون، درسته؟ ولی وقتی شایعش همه جا رو گرفت دیگه نمیتونی شما انکار کنی، مجبوری بیان کنی. حالا که میخوای بیان کنی چیکار میکنی؟ سعی میکنی فضای جامعه رو مدیریت کنی، بخشی از واقعیت رو بگی که اون بخشی که مثلا شما فکر میکنی به ضررته کمتر تحت شعاع قرار بگیره. لذا میای چیکار میکنی؟ وقتی بخاری رو امام کاظم، امام هادی تو جامعه فشار میارن به جامعه که ارث مادر ما غصب شده و این دیگه نقل همه محافل میشه، دیگه شما نمیتونی دفعه نقل نکنی، همه اگر نقل نکنی میان یکی دیگه میشنون. یعنی شما تلویزیون دیگه اینجا شایعه‌ای که علنی شد همه جا مطرح شد اخبار ما نگه، بی بی سی رو نگاه میکنن، مجبور تلویزیون چیکار کنه؟ عرض کنم خدمت شما که میگم تلویزیون دولت خودمون رو کار ندارم، هر جا، یعنی هر جایی که شما میخوای به یه مصلحتی، حالا مصلحت درست غلطم کار ندارم، یه چیزی رو نگی، ولی جامعه 5% شده 80%، سوال عمومی شده چیکار میکنیم؟ یه مطلب رو یه جوری میگن غلط مدیریت کنی. اینا اومدن بحث فدک رو اگر از هبه شروع میکردن کفر خلیفه اول طبق نظر همه اهل سنت اثبات میشد. توجه کردی؟ من این مثال رو میزدم تو اون بحثا، عرض کردم این یه تهمته، هیچ کس هم تا حالا نگفته، واضح البطلان هم هست. اگر امیرالمومنین متهم به قتل از زهرا میشد و این نسبت درست بود، فرضش که محال نیست، امامتی از برای شیعه باقی میمون؟ اسمتی در امیرالمومنین باقی میمون؟ حقانیت برام هیچی نمیمون. وقتی امیرالمومنین با قتل از زهرا هیچی ازش نمیمونه، دیگه طرف مقابل که اصلا نه قابل قیاسه، نه اسمت داره، نه اون شجاعت رو داره، نه اون فضائل رو داره، نه اون قرابت رو داره. توجه میکنی؟ هیچی نمیمونه براش. شما همین الان میخواید ببینید چه اتهام وحشتناکی که این اتهام حق شیعه به خلیفه اول نسبت میده، ببینید این اتهامی به امیرالمومنین، به امام حسین اگه این اتهام میزدین و فکر میکردید درسته، چیزی برای امام حسین نظر شما باقی میمون؟ برای امام زمان اگه همچین نسبتی بهش بدن، یعنی شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها طوریه که اگر این نسبت رو به پیغمبر میدادید نبوتش از بین میرفت. حالا به یه آدمی که از حلال زادگی و غیرش بگیرید تا بت پرست بودن قبلش، قرابتش، علمش، عدم اسمتش، خطاهاش، هیچی براش نمیمونه. خب اون به عنوان محدث حکومت میخواد اداره کنه جریانو، چیکار کنه؟ میاد میگه آقا ارث بود، پیغمبر گفته بود که حداقل فوق شیعیان میگن نه خلیفه دروغ میگه، نه اینکه بگن خلیفه کافره. توجه کردین؟ یعنی مسئله رو از هبه به ارث بردن، شما میدونید منابع در جوال اهل سنت هیچ کدوم بحث هبه رو مطرح نمیکنه. نمیگم هبه در آثار ارزوان نیستا، در منابع در جوال دارم، یعنی منابعی که حکومت بنی امیه، حکومت بنی عباس، حکومت عربستان امروز میپذیرن. توجه، منابع رسمی، منابعی که در واقع نظام طرف مقابل قبول داشته باشه، هرگز بحثه به توش نیست. و اتفاقا تو آثار جدید اومده این تهمتی که شیعه ها میزنن به خاطر توهین، دنبال اینن که خلیفه رو خراب کنن. توجه میکنی؟ وقتی ما میبینیم طرف مقابل مدیریت شده داره حرف میزنه، بعد ما به اینا توجه نکنیم، بگیم مثلا بهترین کتاب تاریخ طبری است. همینجوری خود طبری در مقدمه کتاب میگه من قصدم تحلیل و پالایش نیست، غیر از اینکه شواهدی هست. همین نقل غیر تحلیلی رو هم خودش میگه هر جا دلم بخواد نقل نمیکنه. قدیر رو نقل کرده، من میگم چی کار باید میگرده طبری؟ طبری حادثه قدیر رو نقل نکرده، همون به معنای دوستیش ها که همه گفتن، که بزرگان عامه میگن یقین داریم پیغمبر گفته، طبری نقل نکرده. با این حال خودش تو مقدمه کتاب میگه من در این کتاب از افراد مختلف مطلب آوردم، جمع کردم، غرض خودم جمع‌آوری بوده. ترجمه میکنید؟ منتها این تقدس هایی که آدم ساخته، منتها بعدها ابن خلدون اومده تو کتابش میگه که من در 300 سال اول از امام المورخین، اصلا طبری به نظر ما مورخ نیست، چون طبری برای مثلا یه وقتی به مثلا ایشون اعتماد کرده، به نفر اول اعتماد کرده، حرفا ایشون گرفته، توی حادثه دیگه از نفر دوم به نفر دوم اعتماد که از ایشون گرفته. یعنی مثلا شما میبینید تو حادثه کربلا راوی ابی مخنف و کلبیه، یا عالمه حرف مطابق عقایدش یه توش هست. تو واقعه سقیفه سیف ابن عمره، اصلا فرض کنیم مهمترین طرفدارای امیرالمومنین یهودی و یهودی زادن. توجه کردین؟ یعنی نشون میده این آدم نه جمع‌آوری کننده قهالی بوده، چون وحدت رویه نداره. توجه کن شما خواهی جمع‌آوری کنی، یا میری حرفای دو طرفهای مختلف رو جمع میکنی، یا اگه قراره یکی رو انتخاب کنی و همیداری مثلا فرض کن میخوای گزارش انقلاب بنویسی، یا در مورد مثلا از آقای منتظری یا میری نظر موافق مخالف رو میگیری، یا اگه رفتی مثلا فرض کن نظر مثلا فرض بفرمایید یه جناها گرفتی، تو بقیه موارد نظر همونو میگیری دیگه، میگی من اینا رو قبول دارم. نمیشه که مثلا فرض کنید در مورد از لای منتظری بری فرض بفرمایید بگی بنی صدر چی میگه، بعد مثلا فرض کنید در مورد از بنی صدر ببینی آقا چی میگه. خب معلومه نظر همه چی خلاف هم در میاد، این که نشد تحقیق. یا باید کلا بری همه حرفا رو جمع کنی پالایش کنی، یا یک نظامو بگیری دیگه. وقتی ما میبینیم طبری تو دوره های مختلفی که نقد کرده، هر دوره به دو سه نفر اعتماد کرده و این آدم ها هیچ ربطی به هم ندارن، و بعد طبری تو یه واقعه تاریخی نمیده تمام اقوال رو نقل کنه. خب معلومه این آدم در جمع‌آوری هم خبره
نبوده.
منتها بعدن ابن خلدون و ابن عسیر اینا، خب بالاخره کسی که میخواد تاریخ 800 سال اسلام بنویسه، آقا من برای یه مقاله راجع به امام سجاد یک سال وقت گذاشتم. خب هنوزم به نظر خودم اگر ناشر فشار بهم نمی آورد واسه مقاله 45 صفحه گفتم دو سال دیگه هم کار داره. توجه میکنید حالا شما میخواید 800 سال و با جزئیات تازه یه بخشی از زندگی امام سجاد نیست، یک کاریه که امام سجاد کرده، توجه میفرمایید یه مدیریت از سجاد تو یه بحرانیه فقط. حالا شما بخوایی 800 سال نه امام سجاد و تاریخ اسلام بنویسی، مگه میتونی؟ مجبوره چی بگه؟ بگه برای 300 سال اول امام المورخین طبری هرچی گفته بردم که اصح الکتبه. خب بعد آقایون میگن تاریخ طبری اصح الکتبه. بابا خب اون مجبور بوده، میخواد 300 سال رو بنزه گردن یه نفر بخواه. الحمدلله یعنی شما نگاه کنید تاریخ ابن خلدون تو 300 سال اول 95% تاریخ طبریه. خب شما اگه بخوای مقاله بنویسی 80 صفحه رساله دکتری از یه جا بیاری چی میگی؟ میگی فحل الفحول امام الائمه. باید 4 تا کلمه بگی که بتونی 80 صفحه ازش کپی کنی. بخوای 4 جلد کپی کنی چی میگی؟ طبیعتاً میگی امام و اهل الحدیث اصح الکتب، نمیگی؟ خب شما مقایسه کنید تاریخ ابن خلدون با تاریخ طبری این شکلیه نسبتش. تاریخ ابن عثیر کامل تو قسمت 300 سال اول با طبری اینطوری، یعنی اهل تحقیق میدونن اگر یه مطلبی تو کامل باشه که تو طبری نباشه خیلی خوشحال میشن، این لایه منبع دیگر هم دیده. تو این آدم تازه 311 طبری دنیا رفته، 360 سال دیگه ابن عثیر برای کاملش باید اینورانوری آدم جور کنه، مگه شوخیه؟ توجه فرمودین؟ لذا مجبور بودن بعضی رو تبلیغ کنن از قدما. ولی وقتی شما بررسی میکنی آثارو، بهترین روش بررسی یک اثر هم همینطوری که غربی ها میگن، به نظر ما هم درست میگن، تحلیل خود اثر اول، سبک تحلیل، سبک شناسی میکنن. خب اصلا خود طبری رو شما نگاه کنید همه جاش اینطوریه، گاهی مرسل گاهی مسند. بالاخره یعنی یه آدم میگن فلانی وقتی سخنرانی میکنه آدمیه که مثلا منابع حتما میره میبینه، فلانی هم از تو جوبم مطلب پیدا کنه نقل میکنه. اما یه وقتی ببینی این آدم امروز یه دهه حرف میزنه، یه روز همش با سند حرف میزنه، فرضا همین جوری شلم شور با، میگی چی شده؟ لابای توی مثلا کپی کردی و بردی نه؟ اینو نه. یه روزی طبری بعضی مقاطع و طبری مرسل آورده، بعضی مقاطع و مسند آورده، بعضی مقاطع و مثل محدث عمل کرده. این نشون میده که این آدم اهلیت نداشته به عنوان مورخ حرفه‌ای نبوده. مورخ حرفه‌ای مثلا دینوریه، مثلا مسعودیه، یعقوبیه، اینا مورخن، ممکنه خطا کنن، ولی یه داوری کرد. مثلا شما مسعودی رو نگاه کنید در مروج الذهب هیچ جا تقریبا سند نمیاره. یعنی آدم بناش بر اینه که اخبار رو میذاره، گزینش میکنه، به نظر خودش اونو که انتخاب میکنه. لذا شما مثلا نمیبینید تو مروج و ذهب مسعودی این شکلی اتفاق افتاده باشه. سیر معلومه خب، اما طبری با بیل مطلب ریختن. درسته بگیم که چون طبری با بیل مطلب ریخته و خودش اعمال نظر جزو موارد خاص نکرده، ما میتونیم به واقعیت پی ببریم، بله، ولی به شرط اینکه این مطلب از سیف ابن عمر نقل نکرده باشه که معروفه به دروغگویی. مثلا سیف ابن عمر تو واقعه ابوذر و عثمان یه جوری قصه رو تعریف کرده که هر کسی بخونه میگه عثمان حق داشت ابوذر رو تبعید کنه. توجه کردید؟ مرکز نشر آثار حکومت خلیفه سوم دستشه. چه توقعی از این آدم شما دارید؟ توجه میکنید؟ یعنی که کیلویی، یعنی که بگیم طبری نقل ها رو مستند آورده، نه نقل ها رو مستند آورده، نه یه جور آورده، یعنی که همیشه مستند همیشه مرسل. میخوام چی عرض کنیم؟ میخوام بگیم ورودیه به بحث اینه که شما باید دقیق بشید. اینجوری نیست که مثلا فرض بفرمایید، مثال بزنم، اینجوری نیست که ناقل همینطوری روایت نقل کرده باشه. مثل چی؟ مثل تو ماجرای حدیث انذار، ایکم یوازرنی علی ان یکون کذا و کذا. میدونی مثل چی میمونه؟ مثل اینکه میگیم رفتیم آقا سینما، میگه خب، میگه صندلیاش قرمز بود، میگه خب شما دنبالی که از فیلم بگه، تخمه هم خوردیم، آب معدنی هم اتفاقا برده بود، این بغلیه دستشو میداشت روی این دسته من، میگه خب چراغ هم خاموش کرده بود. میگه بله، میگه آقا هم بود، هی با این چراغ قوهش میرفت میمن. آقا فیلم 2 ساعت طول کشید، چی گفت؟ گفت کذا و کذا. چون این چه گزارشیه تو داری میدی؟ اصلا اینو چه ربطی داشت به من؟ چه ربطی داره پارچه مبل قرمز بود؟ توجه میکنی؟ داستان حدیث انذار رو بخونین، اینقدر جزئیات داره. علی اومد، چی پختن، چی کار کردن، گوسفند آوردن، چی کار کردن، پیامبر پارچه کشید روش، غذا زیاد شد، خودش با دست خودش کشید، چی کار کرد. بعدش این هم کی بلند میشه چی کار کنه؟ هیچ کی قبول نکرد این جمله پیامبر رو قبول کنه. خب چی گفت پیامبر؟ گفت ایکم یوازرنی علی ان یکون کذا و کذا. خب این معلومه که درست نقل کرده، ولی اصلشو برداشته کنده. ترجمه کنین. یا نمونهش، لولا علی لما کان لفاطمه کفو. سنی هم اینو نقل کردن. تیکه دومش فقط شیعه گفته. خب کی دروغ گفته اینجا؟ یه شیعه دروغ. آدم فمن دونه، یعنی از آدم بگی به پایین. خب پیغمبر که پدرش نمیتونه باشه ازدواج کنه، بچه هاش هم که بچه هاشن، یعنی اینا رو بذار کنار، به قول طلبا تخصصن خارجن. از آدم تا ته قیامت، چون میگه آدم فمن دونه، بچه های آدم دیگه، تا هیچ کس کفوش نبود. خب یعنی علی افضل الناس و فاطمه سلام الله علیها افضل الناس. این جمله خیلی مهمه. درست مورخ یا محدث نقل کرده، تیکه آخر حذف کرده، صلاح ندیده. اینجوری نیست که بگیم نقل کردن الحمدلله. خب پس یا شیعه ها دروغ گفتن اینو تش چسبوندن، من نمیخوام بگم یه طرفه بدیم، یا اونا کندن از تش دیگه. چطور میشه که تمام محدثین شیعه آخرشو بیارن، تمام محدثین آخرشو نیارن؟ یه نمونه دیگه بگم. امام حسن سلام الله علیه بعد از امیرالمومنین اومد سخنرانی کرد، خیلی حدیث سخنرانی معروفی هم هستین، شاید 500 مصدر شیعه و سنی رو نقل کرده باشه. فرمود امشب قد فارقکم رجلون، از اولون کسی از او سبقت نگرفته و آخرون کسی به او نخواهد رسید. خب توجه کردی؟ بعد امام حسن فرمود و من عرفنی فقط عرفنی و من لم یعرفنی فانا من اهل بیت. و شروع کرد راجع اهل البیت تو سه تا فضیلت گفت، اومد پایین از ذات هیچ دیگه هم نگفت. این فضیلت هم یارمون گفت فضیلت اهل البیت. شما از این چی میفهمید؟ امام حسن میخواد بگه آقا اهل البیت در خطره. اهل البیت در خطره یعنی اون مصدر اصلی که شما باید عمل و علمت رو اونجا بگیری. شما داری میای اینجا، درست آدرس به شما میدن، به جز راه اصلی فرق نمیکنه کدوم بزرگ داره اشتباه بپیچی، هر کدوم اشتباه بپیچی به اینجا نمیرسی. درسته اول کار اشتباه بری، آخر کار اشتباه بری، یک بار اشتباه کنی رفتی دیگه، دیگه اینجا نیستی. حضرت فقط اهل البیت مهمه و من از اهل البیتم. نگاه کنید مصادر اهل سنت تمامشون تیکه آخر که اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا حذف کردن. داریم منابع از اهل سنت که این آوردن، منابع رسمی حکومتی نیستن، درجه یک نیستن. خب این بالاخره یاد پس باید بگید شیعه ها و منابع غیر رسمی دروغ بستن چسبوندن، اینا خواستن واقعیت رو نگن یه چیز دیگه جلوه بدن، یا اونا حذف کردن. این که بگیم گل و بلبل بودن همه خوب بودن، این خیلی ساده انگاریه. یا اینکه شما نگاه میکنید توی مثلا فرض فرمایید توی تاریخ توی تفسیر طبری یک روایتیه، در صحیح بخاری هم همون روایت و همون سند، در تفسیر طبری مال مورخ و در صحیح بخاری یه روایت با یک سند، توجه کردی؟ یعنی طبری از استاد بخاری گرفته، یعنی تا استاد بخاری مشترکه، اینو بخاری ازش اینه نقل کرده، طبری از با یه واسطه از این استاد گرفته. خب اینجوریه که چهار زن برترین زنهای عالم هست، همین روایت و بخاری آورده چهار زن رو توجه کردی؟ سه تاشو نقل کرده همین روایت، و قبل از اینکه این سه تا رو بگه گفته و فضل عایشه علی النساء که فضل سرید علی سایر، تمام این سه تا هم کامل ترین زنا. سند همین سند تو صحیح مسلم اومده، همین سند توجه کردید، همین سند دقیقا سند هم همینه. مسلم اول اون سه تا رو آورده، چهارمی که از ذره حذف کرده، یعنی گفته آسیه، مریم، خدیجه و فضل و عایشه علی النساء که فضل سعید علی سایر. ترجمه کنید، طبری هم اون چهار زن آورده، دریا روایت هم راجع اون چهار زن داریم. ترجمه کنید، ایشون نگاه این چه این تفاوت برای چیه؟ مسلم و مسلم شاگرد بخاریه، چی شده که جا به جا کردن اینو؟ یکی رو که حذف کرده گفته قبلش اینو بگیم، اون یکی فضایش بر سایر زن هم مثل آب گوش بر بقیه غذا سو بعدش رو برده. هر کسی اینو نگاه کنه در فضائل حضرت خدیجه، در باب فضائل حضرت خدیجه روایتی هست که میگه زنها کامل نشدن جز آسیه، مریم و عایشه مثل آب گوش بین سایر غذا هست. این چه ربطی به حضرت خدیجه داره که ذیل مد اسمش باب و فضائل خدیجه است؟ یعنی مسلم اینقدر گیج بوده مسلم نجاش نیشابوری؟ به نظر شما این که من گفتم برترین زن کامل نشدن از زنها جز آسیه و مریم و عایشه آبگوشت غذا در مثل آبگوشت و بین غذاها فضلش نسبت به زنها، این چه ربطی به حضرت خدیجه داره؟ چرا این آورده اینجا؟ دستکاری نشده؟ میشه مگه دستکاری نشده باشه؟ و از اینا فراغونه. عرض کنم خدمت شما رسیدیم به حدیث عریکه. یادتون باشه عرض کردیم آقایون میگن اگر کسی سنت رو نقض کنه بگه سنت به این حال قبول ندارم، کافر میدوننش. حدیث عریکه هم که میشه تواترشو ثابت کرد همینو میگه دیگه، میگه نشنوم که یکی نشسته تکیه داده گفته که از کتاب بگید. کتاب شک نیست که عظیم الشأن، شک نیست حاکم به سنت. حالا اینو بعدا تناقضشون عرض میکنه، اما نمیشه بگی پیغمبر بی خود گفته. درسته؟ در حالی که یه بار اون آقا گفتش که دواتوگراتاس ولش کنید. خب طبق این ماجرا شما باید تکفیر میکردید اون کسی که این توهین به پیامبر کرد، ولی هنوز هم میگید کار خوبی کرد. این به چه معناست؟ این به این معناست که ما یه نفر رو بگذاریم تشخیص بده کی سنت سنته کی سنت اشتباهه، درسته؟ تو ماجرا ما دیگه اون رو وارد نمیشم حدیث دعوت کردن. این یعنی شما باید امام برای سنت قرار بدید. این امام برای سنت کیه؟ باز شیعه نمیگه امام برای سنت، میگه امام برای سنت محکی قرآنه. چون ما اگر بگیم روایت خلاف قرآنه، میگیم این مال ائمه یا پیغمبر نبوده، نسبت دادن. از اینی که مخالف قرآنه فهمیدیم این نسبت دروغه، کیه حذفش میکنه. آقایون میگن فقط کفارن که سنتو با قرآن میسنجن و حذف میکنن. توجه کردی؟ چرا؟ چون بارها سنتی دارن که خلاف قرآنه، برای اینکه بتونن حلش کنن. شما این تناقض چه شکلی اتفاق افتاده؟ یه روزی پیامبر فرمود ایتونی به دواتن و قرطاس، کاغذ قلم بیارید یادداشت بگم بنویسم گمراه نشید. میگن مثلا معاذ الله حزیون میگه، میگن خوبم کرد اونجا اومدیم اون پیامبر یهو مثلا گفت 4000 رکعت تو روز نماز بخون، ما نمیتونستیم بخونیم. انتحار کرد، یه عملیات انتحاری کرد که یعنی خودش کافر شد که دیگران کافر نشن. چون میگن اگر گوش نمیکردن مسلمین کافر میشدن به امر پیغمبر. این یه نفر عملیات انتحاری کرد بقیه کافر نشن. بعد حدیث علیکه میگه نشنوم کسی بگه حسبنا کتاب الله. خب آقایون همین امروز هم رجوع کنید به شروع کتاب بخاری و مسلم، میبینید که بوهر گفتن ایشون گفته، خیلی هم خوب کاری کرده. گرچه وقتی مرحوم علی پناهش داردی که من باورم نمیشه که اینقدر شرف در مدینه مرده باشه همچین توهین پیامبر بکنن، جشن گرفتن اونا. گفتن الحمدلله معلوم شد که شیعیان به ما تهمت میزن، در حالی که شیعیان تهمت نمیزن، تو بخاری مسلم اومده. این دوتا رو داشته باشید. تناقض سوم اینه که میگیم آقا روایت خلاف قرآن بود چیکار کنیم؟ میگن بود که بود، قبوله. این بالاخره سنت حاکم میخواد، سنت حاکم نمیخواد، فقط کتاب، فقط سنت. میگن نه، سنت مستقل، قرآنم مستقل. لذا کافر کسی که بگه قرآن روایت رو باید ببری به قرآن عرض کنی. این یعنی پیغمبر رو قبول نداریم. میگیم آقا ما که پیغمبر صاف نشنیدیم ازش که بگیم یا رسول الله سب کن قرآن رو بیار، یا رسول الله داری خلاف قرآن میگی. ما اینه نمیگیم که این به قول من سنت محکیه است، یعنی حکایت شده از پیغمبر. نگاه کنید، قول مشهور اهل سنت اینه که جز زندیق، جز کافر، کسی روایت پیامبر را به قرآن عرضه نمی کند. شما همین وسط پرتغال فروش رو اینجا پیدا کنید، بالاخره حسبنا کتاب الله بگی کافره. یه روایت حدیث علیکه داریم، حدیث قرطاس داریم که این واقع شده، و بعدم قائلید که سنت از قرآن مستقله. آیا این غیر از اینه که شما تو حوادث مختلف تصمیمات مختلفی گرفتید؟ وگرنه واضحه که اینقدر این همچین موضوع یه نفر بشینه نیاز نیست خیلی عالم دینی باشه، میگه اینا تناقض داره با هم، اصلا نمیسازه با هم دیگه، کنار هم جمع نمیشه اینا. کما اینکه ما یه وقتی یه بحثی داشتیم که اگه وقت نمیدونم پیش شما مطرح کردم یا نه، خواستید بحث میکنیم که بحث شیعه رو چجوری مطرح کنیم. یه بحث که عرض کردم باید آثار خودمونم نقد و بررسی کنیم، اما بنده معتقدم شما یک عالم غیر شیعه بیارید، من میگم امامت رو بیان کن، من اصلا کتب شیعه رو قبول نمیخوام، حرفای شما رو قبول کنم، اگر تونست تناقض نگه. توجه کردید؟ من میگم من حرف شما رو قبول دارم، در بست. خب آیا وقتی خواستید این موضوع رو مطرح میکنه، اگر تونستی تناقض نگی، خواسته زیادی نیست که تناقض نگی، یعنی اصطلاحا در مقام ثبوت، نمیخوام اثبات کنی چیزی رو برای من، در مقام ثبوت نگی الان هم شب هم روزه من بتونم قبول کنم، یا بگو شب یا بگو روزه. میگن امامت بی اهمیت ترین چیزه و اصلا بحث از امامت مکروهه. بعد میگه چرا پیامبر بدنش رو زمین موند؟ میگن چون مهمترین اتفاق افتاد در سقیفه. مهمترین کار چیه؟ تعیین امامه. میگیم بحث ازش پرداختن بهش مکروهه. خب یعنی امر مکروهیه. بعد انقدر مهمه که پیغمبر رو زمین رها کردید، یعنی برای یک حکم هم کراهت هست هم وجوب، برای یک حکم. حالا باقیشو میذارم یه وقت سر فرصت عرض کنم. این چرا این اتفاق میفته؟ اینجوری نیست که اینا مثلا هیچی ندونن مخشون کار نکنه، اینا مجبورن تو موارد مختلف مواضع مختلفی داشته باشن. وقتی میخوان مواضع مختلفی داشته باشن، حالا خیلی ساده انگاریه که ما کسی که تو این وسط اقیانوس گیر کرده درخت میخواد بره بالا بگیم امام طبری فرموده. خب امام طبری انگیزه هایی داشته، توجه میکنین؟ فرض کنید که شما میخواید از مذهب تشیع بر نگردید و امامتون هم معاذ الله مثلا فرض کنید قتل نفس کرده باشه، سلام علیکم، ظلم آشکار کرده باشه، چی کار میکنید؟ انکار میکنید؟ درست انکار میکنید؟
جون خودم متن حدیث علی
کرم رو میخونم. حدیث علی که عرض کنم خدمت شما که خیلی متن مختلف داره و ادعای تواتر براش کردن، درست هم گفتن. اینجوریه: الا و انی اوتیت القرآن و مثله معه. آی بدونید که من قرآن رو آوردم براتون، به من داده شده که دادم به شما، مثلش هم بهتون دادم. که اون مثلش چیه؟ سنته. لیوشک الرجل، خیلی نزدیکه، واقعا خیلی نزدیکه، چون روایت پیامبر در حیات پیامبر اتفاق افتاد. متکئن علی اریکته، به این بالشش، به این پشتیش، تکیه داد تو صندلیش، تختش، اریکه همه ایناست، تکیه داده. یحدث به حدیثی، حدیث منو براش میخونن. فیقول بیننا و بینکم کتاب الله، بین ما بین این عین عبارت خلیفه اوله. بیننا و بینکم کتاب الله، حسبنا مال اون یکی. این روایتی که اومده ما وجدنا فیه، ما موصوله، من حلال استحللنا و ما وجدنا فیه من حرام حرمنا. هرچی حلال تو قرآن بود حلال، هرچی حرام بود حرام. روایتم بیخیال الا و انما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. پیامبر میفهمه بابا، پیغمبر بگه خب اولا که واضحه، کسی بگی فقط کتاب، جزئیات نماز رو در کجا میخوای بیاری؟ درسته؟ ببین تناقضا اینجوریه: آقایون اسمشون اهل سنته، شعار روز اول حسبنا
کتاب
الله، به فقه که میرسن میگن که کتاب و سنت و رأی شخصی. این دیگه خیلی قشنگه. یعنی شما برید به یه سنی بگید تشهد چگونه است، میگن نه تشهده. تشهد عایشه رو بگم، یا عبدالله بن مسعود، یا عمر رو، یا ابو موسی اشعری رو، یا ابن عباس رو، این تشهد پیغمبر رو بگو. یه روزی میگه حسبنا کتاب الله، یه روز میگه اسمم اهل سنته و سنت مستقل اصلا از قرآن، حتی خلاف قرآن باشه، و تو عرصه عمل به رأی امام المجتهدین، به رأی هم خلیفه دومه. آقای میگن امام اهل رأیه، بسیار خبره بوده. خب چی شد په؟ شما سنت رو کوبیدید برای حسبنا کتاب الله، حالا یعنی یه روزی منبع رو تزریق کردید برای خواستتون، یه روز خب شما تو اون روایات که قبول دارید و فهمتون از قرآن که روش بلد نیستید بخونید، طرف میاد سوال میکنه، قضیه ارث یه روز مطرح میشه. هر روز خلیفه یه جور فتوا ارث میداد. آقا اگه دیروز اومده بودیم یه ملیون بیشتر گیرمون میومد. خب نکنه فردا بریم یه چیز دیگه بشه، یا ما رو محروم کنی از ارث. توجه میکنید؟ گفتن رأیه. بالاخره کدوم؟ حسبنا کتاب الله، یا سنت مستقل، یا شیء سوم. این تناقض خب شما این تناقض رو برای اینکه بتونید برای اینکه زایع نباشه مجبوری وقتی داری توصیفش میکنی یه کاری کنی که روایات معارض رو نقل نکنن. بعد به قول من میگو کجای دلم بذارم، اونجایی که روایت رو سوزوندن. آقا حدیث پیغمبر سوزوندن بی احترامیه. اگر سنت عین قرآنه، اونم سنتی که خود شخص خلیفه اول شنیده، واسطه نداره. روایت خلیفه اول از پیغمبر، عایشه میگه بابام شب تا صبح مثل مرغ سرکنده بود، صبح بلند شد آتیش زد، آخش خیالم راحت شد. گمراه میکرد این مردمو. چی گمراه میکرد؟ تو چی نوشته بودی از پیغمبر؟ از خودت نوشته بودی یا از پیغمبر؟ اگر خودت نوشته بودی یعنی یه چیزهایی به پیغمبر نسبت داده بودی، بعد وجدانت ناراحت شد که میگه نه، میگه حرفای پیغمبر بود. بعد سوزوندی چرا حرفای پیغمبر؟ حرفای پیغمبر مردمو گمراه میکنه. مرحله بعدی ما نگاه میکنیم یه حرفهایی در قریش مطرحه، مثل اینکه مثلا فرض بفرمایید که یه روزی پسر امراس اومد سوال کرد پیغمبر، گفت یا رسول الله میشه یه سوال بپرسم ازتون؟ حضرت فرمود که بفرمایید. گفت آقا من مینوشتم حرفهای شما رو، اما این یه عده از قریش اومدن به من گفتن که انما رسول الله بشرون یغضب کما یغضب البشر، یفرح کما یفرح البشر. همینجوری ننویس، توجه کنید. پیامبر اشاره به دهان مبارکش کرد، فرمود که لا یخرج من فیه یا لا اقولو، هر دو شکل، یعنی از این دهان خارج نمیشه یا نمیگویم الا الحق. بنویس اکتو فولذی نفسی بیده لا اقولو الا حق، یا لا یخرج من فیه خارج میشود از دهانم الا حق. یعنی یه جریانی زمان پیامبر دنبال اینن که پیامبر هست مولان کتاب الله معلوم نیست چی میگه، شر عصبانی بشه. و این جریان ادامه هم داره، این جریان بعدن برای این که حدیث مثلا لا اشبه لا بدنه رو تونن حل کنن. صحیح مسلم نگاه کنیم به صراحت و شروعش، پیغمبر نفرین کرد معاویه رو، میگن نه این دعاست. و ابن کثیر قریبه به این مضمون که ای کاش همچین نفرینی نصیب ما هم میشد. هذه فضیلت بینه لمعاویه، یعنی مثلا ای خدا قسمتت کنه یه نفرین محکم از پیغمبر بهت برسه، چون پیامبر کسی رو نفرین کنه خدا میبرتش بهشت. خدا واقعا بلا تشبیه با صدام اینجوری برخورد میکنه که هرچی میگه خلافش عمل کنه. یعنی اینقدر اراده خدا رسولش متفاوته، یا معاذ الله اینقدر پیغمبرش هزیانگوه که خوش به حال او که فحش داده به فحش شنیده از پیغمبر یا لن شنیده از پیغمبر. و چجوری میگی من اهل سنتم و سنت مستقل از قرآنه؟ ما کدوم بفهم بگیریم؟ بالاخره مستقله، یه جایی مستقله. کجا مستقل؟ اونجا که ضد قرآنه. یه جایی عرض کنم خلاف نظر شماست، لن کرده پیامبر معاویه رو، دیگه آشکارتر از این میگه چی؟ میگه که این اصلا فضیلت. یه روز میگه هزیان، یه روز میگه اتفاقا پیغمبر گفت، عمرم گفت، آیه به نفع عمر نازل شد. یعنی پیغمبر تو حرف نزن، این وقتی داره حرف میزن. 23 مورد موافقات داریم، میبینید؟ خب وقتی این تناقضات آدم میبینه خیلی بد میشه به تاریخی که این جریان نوشته. این جریان هر بار به گیری خورده موضعش رو عوض کرده، توجه میفرمایید؟ هر بار. حالا انشالله وقتی فرصت میشه ماجرای حدیث عمار رو میارم جز به جز از آثارشون میبین میخونم براتون، ببینید که برای نپذیرفتن حق چه حرفای عجیب غریبی زدن. یعنی هر حرفی زدن جز اینکه این حرف پیامبر درسته. مثلا یکی شرط میکنم ببینید، میگه وای حمار تقتل الفت الباقیه ید او هم ال جنه ید اون ال نار. ابن رجب حنبلی میگه که پیامبر داشته شعر میخونده، خب شعر میخونده یعنی چرند میگفته معاذ الله، یا حق میگفته. مثلا مثلا به بچه میگی لا 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 گل فونه، مثلا باباش رفته توی خونه، این حرفا، میگه داش رجز میخون. مثلا میگی برای چی آخه، یعنی چی؟ میگه برای اینکه مردمشون کار میکردن خستگیشون در بره. یعنی مسئول سرگرم کردن مردم مدینه بود پیغمبر خاتم. چرا این حرفا میزن؟ چون میخوای معاویه رو خراب نکنی، حاضر پیغمبر همه عبادین و مازالله بهش نسبت میده که معاویه رو خراب نکنی. خب خیلی طبیعیه که تو حدیث قدیر میگی مولا رو نمیفهمه. وقتی حدیث واضح‌تر ساده‌تر در برابر معاویه با تقدس کمتر رو نمیخوایی بپذیری، طبیعیه که تو حدیث قدیر بگی من مولاش رو نمیفهم یعنی چی. و بعد رسمن بگه ابن حجر اسقلانی که کنتو از تشکل علیهم، یعنی علا علماء انا الرجالیین، که توفیق هم توفیق هم الناسبی غالبا، ابن حجر میگه، و توهین هم شیعه غالبا. من تعجب، من قبلا اشکال میکردم چرا هر کی محب علیه میگی دروغگوه، هر کی دشمن فوش میدم میگم این راستگوه. ابن حجر از خلانی میگه از بچه این سوال هم بود. یعنی شما هم موزت داری عوض میکنی چون یه چیزی نمیخوای بپذیری، چون مدیریت شده از این جریان. عرض کنم محضر شما که لذا میبینی، عرض کنم محضر شما که این پیغمبر اون جایی که میخوان از روایت جعلی مثل انا معاشر انبیا لا نور ما ترکناه صدقه استفاده کنم، یعنی سنت مستقل از قرآنه و حق نداری بگی تعارض با قرآن داره، کافری اگه بگی. اونجایی که پیغمبر حرفی زده خلاف نظرتون، معاویه رو یا خلیفه دوم تخریب کرده، میگن پیغمبر اسمت نداره. عجب کنی، میدونید که این جریان اهل سنت و سنت مستقل از قرآن، سنت مستقل از قرآن حجیت داره، یعنی هرچی بیان میگه حقه پس معصومه. ولی میدونید که اهل سنت قائل به اسمت مطلق پیغمبر نیستن، خطا بهش نسبت میدن، مجبورن خطا نسبت بدن، چون وقتی میخوان بگن 20 دفعه عمر زورش علمیش رسیده پیغمبر، بعد پیغمبر جایگاهش اومده باشه پایین، لذا باید بگن که نه اینجا داره هزیان میگه، لذا اسمتشو نباید قبول کنه. و عرض کنم خدمت شما که حالا یکی بگه که آقا این روایات دیگر از کجا معلوم پیامبر در حال سلامت گفته باشه، یا خلیفه اول خلیفه دوم در چه حالی نصب کرده، هی قش میگرده میره و برمیگرده دیگه، اینجوری عثمان گفته هی میره و برمیگرده، دیدم میرفت برمیگرد، نه خسر خودم اسم اومر نوشتم و گفت خوب کردی افتاد، چطور این هزیان نگفته؟ درسته؟ چطور او قبل مرگش، پیغمبر سه روز قبل مرگش هزیان گفته، خلیفه اول لحظه مرگش هزیان نگفته. و همینطور میبینید، عرض کنم محضر شما که این تفکراتو که عرض میکنم انشالله اگر یه وقتی که حوصله کرد بره تو تاریخ میبینه، یعنی قابل پیشبینیه. الان شما یه مسئله تاریخی رو به من بگید، من به شما عرض میکنم در کدوم منبع قاعدتاً چی گفته، یعنی تاریخ نقل نکردن اینا، اینا موضوع رو از قبل شنیدن، تصمیم گرفتن چی نقل کنه و نقل کرد، تصمیم گرفتن. این به این معنا نیست که همه تاریخ دروغه، اون جاهایی که تو تاریخ قرینه داریم بنی که ربطی نداشته، یه بحث دیگه میخواسته مطرح بشه وسطش چی، مثلا این میمونه که تو اون داستان سینما طرف انگیزه نداشت بگه پارچه های روی صندلی قرمز دروغ بگه، درسته؟ کذا و کذا رو نبست میگفت، یه نفر بغلی گیر داده بوده دست رو دست صندلی من میذاشت، این نیاز نیست دروغ باشه، تو انگیزه ای نداره برای دروغ. ما از تاریخ این جاهاش باید استفاده کنیم، اما اون جایی که موضع رسمیه یا باید این سوالات اون طرف مقابل پاسخ بده یا به شدت محل عرض کنم خدمت شما اتهامه. نمونه بارزش هم شما میبینی، مثلا 40 منبع راجع به حجاب اسرای کربلا حرف زدن، بعد مورخ حکومت که خیلی محترمه، ابن عرض کنم خدمت ابو حنیفه دینوری در اخبار و تبار میگه اینها محترمانه در کجاوه های سرپوشیده اومده. خب تو یکی هستی خلاف 40 نفر دیگه، خب انگیزت چی؟ انگیزت اینه که بعدم میگه بله به یزید گفتن، گفت نه بابا خدا لعنت کنی عبیدالله زیادو، این دادن گردن عبیدالله. در حالی که اگر قرار بود گردن عبیدالله باشه توی یه کشوری همچه غلطی یه استانداری بکنه حداقل عزلش میکنن ها؟ عزل هم نکرده، یعنی اگر یعنی اینقدر تابلو این دروغ. الان امروز وهابیت میگن یزید خبر نداشت اصلا، عبیدالله کشت، چرا عبیدالله رو عزل نکرد؟ 5 سال 6 سال بعد تو بنی امیه بود این آدم، 2 سال بعد که زمان یزید هم مرد بود، بعدش هم با بقیه بنی امیه بود تا مرد، هیچکی عزلش نکرد این آدمو. چه توقعیه که ما از عرض کنم خدمت شما که مورخی که اینجوری مطلب نقل کرده بایدی راحت حرف بزنیم؟ و الان شاید برای شما مسئله، شاید این بحث رو جای دیگه بگیم میگم چه اینقدر گیر میده، خب بابا باشه اعتماد اون سلب شد، ولی واقعا گفتمان رسمی اینه که اینا منابع اصیلن. تو دانشگاه امام صادق خودمون کسی که واقعا فرهیخته نخبه فهل الفهول استثنایی دکتر پاکتچیه، ایشون هم میگه کتب تاریخی مورد اعتماد. معذور کسایی هم که آقای دکتر پاکتچی سرفه کنه میرم مطالعه میکنم تو سرفهش چند تا سرفه اومده، یعنی همه آثارش رو دنبال میکنم، ولی خب قبول ندارم هم خیلی هاشون. خب یا باید اینا رو پاسخ به ما بدید ما رو روشن بشیم، یا چطور میگید مورد اعتماده؟ رجوع فرمید مثلا میگن که من تدوینی نبوده چون طبری نقل نکرده. خب من این طبری همه چی رو نقل، خب طبری قدیر هم نقل نکرده، مگه بناس همه چی رو همه نقل کنن؟ مگه همچین بنایی داشتن؟ اگرم میبینید طبری ماجرای امام حسین رو نقل کرده خوب دقت کنید، این ممکنه سوال پیش بیاد، میگن شما که میگی تحریف چطور طبری؟ یه سوال کنم میگن آقا مثال نقص پیدا کردیم، این همه الان روزه خوندیم واسه ما مخه ما رفتیم، طبری چطور از ابو مخنف استفاده کرده و خیلی حقایق ماجرای کربلا رو گفته؟ فقط چون خبره نبوده از طبری از ابو مخنف گرفته اینجوریه؟ نه خیر، فضای طبری مال دوران بنی عباسه. بنی عباس چرا مشکی میپوشیدن؟ برای چه مشکی میپوشیدن؟ برای خونخواهی الرضا من آل محمد، اینا با این ادا اصول اومدن، اینا اومدن ما خونخواهیم، بنی امیه پدر سوخته کشتن ما نمیخواهیم بکشیم. بله بنی عباس با امام صادق خیلی بدن، بعضی بنی عباس هم مثل متوکل با امام حسین هم بدن، اما دورانی که طبری داره زندگی میکنه و تاریخش رو نوشته اگر بگه یزید فلان فلان شده و عبدالله فلان امام حسین رو کشتن هیچ ربطی به بنی عباس یعنی هزینه نداره، ولی بنی عباس امامت امیرالمومنین ثابت بشه از صدر خلیفه اول تا بنی عباس میشن طاغوت، لذا حدیث قدیر رو نقل نمیکنه، ولی اشکالی نداره دیگه مثل ویکیلیکس که مثلا 200 سال بعد از واقال قدیر امام حسین رو بگه، بنی عباس کاره این نیستن، بنی عباس خونشون دستشون به خون امام حسین آغشته نیست. آیا طبری در مورد مثلا قتل ائمه در زمان بنی عباس هم مطلب داره؟ ترجمه کنید، یعنی باید نگاه که انگیزش چی بوده که تو بگیم آقا منابع دست اولا و چون نگفته یعنی نیست. توجه فرمایید، خیلی از تحلیل نقد هایی که به بحث‌های روزهای عاشورا میشه این شکلیه، منابع مثلا قرن 2 نگفتن، کدوم منبع شما دارید میگی؟ توجه میکنی چه انگیزه ای داشته بگه، باسه چی باید میگفت، شما بودی میگفتی. حداقلش اینه که بزرگوارهایی که قائلن این منابع منابع اصیلن حداقل این سوالا رو پاسخ بدن. در حالی که ما میبینیم نویسنده ها معمولا اینجوری هن، مثلا میگه قاتل علی، آقا اجتهاد کرده بدبخت، خیال کرده امیرالمومنین کافر شده. خب همین نویسنده ابن حزم میگه قاتل عثمان غلط کرده، جای اجتهاد نبود. خب وقتی اینقدر بی انصافه، شما چطور توقع دارید بعد ازش، شما نگاه مقاله داره تو منافع بزرگ رسنده نماد ابن حزم رو نگاه کنید، من دو تا آدرس میدم برید ببینید، کلا آدم سود میکشه. یکی دایتونان بزرگ اسلامی ابن حزم، یکی مقدمه این که دکتر جهانگیری بر کتاب ابن عربی نوشته. میدونید که دکتر محسن جهانگیری کتاب راجع به ابن عربی داره، تو اونجا میگه نابغه بشر، فحل الفهول، استاد بشر جناب آقای ابن حزم بهترین کتاب فرق مذاهب نوشته. خب دایره المعارف بزرگ اسلامی هم نگاه کنید، اصلا هر کی نخونه میگه حضرت آیت الله العظما امام ابن حزم، اصلا ابن حزم اونیه که میگه قاتل. خب ببینید انصاف این آدم، ببینید میگه من نمیگم ابن حزم کلا هر چی گفته، حالا ابن حجر میگه ابن حزم هر چی گفته باید خوند و خندید، من اینجوری نمیگم، میگم ابن حزم حرف خوبم داره، ولی اینکه شما بری پای سفرش بشینی در بست مثل اعتماد آقایون به انشالله های فکچیت اونا، انشالله که خوب این دفعه خوب عمل میکنن. آقا این آدم میگه قاتل علی اجتهاد کرد، قاتل عثمان غلط کرده، اجتهاد کرده. ترجمه میگه این که اینقدر بی‌انصافه، شما نباید برید ببینید، در حداقلش اینا بدونی این آدم، این ابن عز همون کسیه که میگه علی ابن ابی طالب فقط سه تا فضیلت داره، سه تا دونه. شما حساب کنید خودتون، حالا میدونم تو زن از کدوم ستاره میگه، یعنی هر کدوم بگی میگه حدیث رعایت رو عرض کنم، لایه بوکر لا مؤمن و حدیث منظرت. یعنی علی پرچمدار اصلا تو بدر نبود؟ وقتی میگی ستاره یعنی چی دیگه؟ سه تا فضیلت سعید داره علی. ابن تیمیه هم میگه بله آقا ابن حزم ببینید چی میگه، میخواد وقتی حدیث قدیر رد کنه میگه نه ابن حزم گفته فقط سه تا فضیلت داره، بعد اون ستاره هم رد میکنه ابن تیمیه. خب این جریان اینطوریه، این مکتب وقتی شما میخوای مطالعه کنی، منم میگم بله میشه ازش حقیقت به دست آورد، خیلی زحمت داره. شما اگر بخوای مثلا فرض کنید از بین سخن خاطرات او با ما حقیقت رو پیدا کنید، خیلی باید زحمت بکشید. قاعدتا او با ما کلا دروغ نمیگه که، درسته قباطل و قاطی میگه. یکی دیگه هم هست این ور که خاطره تولید میکنه، ایشون هم تو خاطراتش حقایقی پیدا میشه ولی دروغ هم زیاد. خب شما از بخواهی از این 8 نوجل درجل کتاب خاطرات، من مبتلا بودم و من تقریبا 3 دور همه این خاطرات رو خوندم. عرض کنم خدمت شما که بخواهی از این تو تاریخ انقلاب در بیاری، خیلی باید زحمت بکشی. یه وقتی هم مثلا فرض کن، حداقل من اینجوری میگم، اصلا به خارج و داخل کار نداریم، وساقت رو که کار داریم. یه وقتی مثلا آقا راجع به سال 60 یه خاطره نقل میکنه، مرحوم آقای مهدوی رحمت الله علیه خاطره نقل میکنه، این آقا خاطره ساز هم نقل میکنه، شما میگی این یکی اصلا انگیزه نداره دروغ بگه، من از نزدیک میشناسمش، این آدم طهارت نفس داره، خیلی راحت تر فهمیدن موضوع تا یکی که عرض کنم خدمت شما همه چیو هشلف قاطی پاتی میکنه. خب خیلی سخته از تو این حقیقت در آوردن. من نمیخوام بگم حقیقت تو این کتاب خاطراتم نیست، هست، خیلی سخت گیر میاد، توجه فرمودید، خیلی سخت گیر میاد. تاریخ اصلا همینطوریه، به مراتب سخت‌تر، یعنی خیلی باید دقت کنه آدم. اتفاقا نقطه نظر ما اینه، مستشرقین چون اینو نمیدونن، خیلی وقت مستشرقین غیر مغرض به دام میافتن، چون میره منابع اصیل تاریخ رو نگاه میکنه، بعد میگه فاطمه سلام الله علیها یک روز نبود با علی دعوا میکنه، بعد تو قم نقد نوشتن به این، گفته که زن و شوهر دعوا کنن ابلهان باور. خب آقا تو که اصلا الحمدلله پرتی از مرحله، لازم نیست نقدم کنی، توجه میکنی؟ چون این ناقد محترم هم تشخیص نداده که پیامبر با عایشه هر روز دعوا داشته. طبق نصوص قطعی پیامبر از حفصه طلاق گرفته، بعد حالا یا رجوع کرده یا نکرده. خب اینا مجبورن برای این که حضرت زهرا با اینا خیلی عجیب نباشه بگن حضرت علی از زن دعواشون میشد. توجه میفرمایید کی ناقل ماجراست؟ اگه قرار بود که همین جوری بگم یا علی بریم یه خورده سندهای تاریخی رو نگاه کنیم که همه میشدن مورخ، مورخ دقیق. بابا اونجا داریم میگیم که باید بریم انگیزه ها رو ببینیم توی شعار، درسته؟ وقتی میخوایم بریم مطالعه کنیم میگیم خب جناب ابن قتیبه گفت. من نمیگم هرچی ابن قتیبه گفت غلطه، ولی خیلی باید به انگیزه هاش توجه کرد. این چیزی که کارو سخت میکنه. ببخشید خیلی فکر کنم وقت گذشت. اگه سوالی هست در خدمت. در خدمت. در خدمت. در خدمت. در خدمت. در خدمت.